اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. مجلس جرگه افغانستان سکتور امنیتی را در تأمین امنیت مردم ناکام خوانده، خواستار انجام تحقیقات همه‌جانبه در قضیه حمله بر مکتب دختران سید الشهدا در غرب کابل، ولایت لوگر و سایر حملات هدفمند در کشور شده است. این گزارش را از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون تقدیم می دارد.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز دوشنبه به قوای امنیتی کشورش دستور داد تا آتش بس موقتی را که از سوی رهبر گروه طالبان اعلام شده است رعایت کنند. اما آقای غنی گفت است که اگر گروه طالبان از آتش بس موقت تخطی کرد، قوای امنیتی آن کشور به آن پاسخ بدهد. اعلام آتش بس 3 روزه در روزهای عید از سوی ریاست جمهوری افغانستان یک روز پس از آن بیان شد که ملا هبت الله رهبر گروه طالبان با نشر اعلامیه به جنگجویان آن گروه دستور داد تا در روزهای عید عملاتشان را متوقف کنند. یک روز پس از اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان در روزهای عید، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که آتش بس موقت راه حل اساسی و دائمی بحران کلونی در آن کشور نیست. آقای عبدالله امروز دوشنبه در خبرنامه گفته است که برقراری آتش بس موقت از سوی طالبان در روزهای عید فرصت کوتاهی آرامش برای مردم را فراهم می‌کند، اما راه حل سیاسی و دائمی برای حل مشکل کنونی در آن کشور نخواهد بود. آقای عبدالله افزوده است که راه بیرون رفت از مشکلات موجود در افغانستان تسریع مذاکرات صلح، اعلام آتش بس دائمی و قطع همیشگی جنگ در آن کشور است. آقای عبدالله افزوده است که بحران افغانستان روی حل نظامی ندارد. با گفته وی، تجربه 4 دهه اخیر نشان می‌دهد که نسخه خشونت و کشتار نه تنها روی حل نیست، بلکه به عمق بحران و منازعه افزوده است. به همین دلیل با گفته آقای عبدالله، هیچ گروهی دچار اشتباه محاسباتی نشود که با کشتار و خشونت به نتیجه می‌رسد. شجدفیر سفارت ایالات متحده در کابل امروز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که شهروندان افغانستان 3 روز عید را در آرامش و بدون کشتار و انفجار سپری کنند. اما راسپولستان در یک پیام تویتر خود نوشته است که چند روز آتش بس برای مردم افغانستان کافی نیست و گفته است که شهروندان آن کشور سزاوار آتش بس همه‌جانبه، صلح عادلانه و دوامدار در افغانستان هستند. اظهارات این دیپلمات آمریکایی پس از آن بیان شد که رهبر گروه طالبان و رئیس جمهور افغانستان آتش بس موقت 3 روزه را در روزهای عید اعلام کردند. اما اردوجنا گفتند که اگر طرف مقابل حمله کند به حملات پاسخ داده شود. قمر جاوید بجوا، لویدریسیز پاکستان و نیکولاس پاتریک کارتر، امتای بریتانیایش، امروز دوشنبه به کابل رسیدند. این مقام های نظامی پاکستان و بریتانیا با محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور در مورد روند صلح و امنیت افغانستان صحبت کردند. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
اردوی پاکستان گفته است که در جریان این ملاقات موضوعات مرتبط با منافع مشترک، پیشرفت‌های جاری در روند صلح افغانستان، همکاری‌های امنیتی و دفاعی دو جانبه و نیاز اداره مؤثر مرزها به بحث گرفته شد. اردوی پاکستان در اعلامیه به نقل از آقای باجوا نوشته است که ما همیشه از روند صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت خواهیم کرد که بر اساس اجماع همه طرف‌ها باشد. گفته می شود که این ملاقات بخشی از نشست هایی است که بار نخست در ماه مارس در بحرین با میانجیگری لوید رستیز بریتانیا صورت گرفته بود و فیض حمید رئیس اداره استخبارات پاکستانی در آن اشتراک داشت. ریاست جمهوری افغانستان سفر این مقامات را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. سفر لوید رستیز پاکستان به کابل در حال صورت می‌گیرد که طالبان 3 روز عید سعید فطر را آتش بس اعلام کردند.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در مورد راه‌های بس کردن تا کمک‌های خود به افغانستان را حفظ کنند. دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا در حال در مورد حفظ کمک‌ها به افغانستان صحبت کردند که روز شنبه یک مکتب دخترانه در منطقه دشت برچی کابل هدف حمله مرگبار قرار گرفت که به اثر آن کم از کم 67 نفر کشته و 165 نفر دیگر زخمی شدند. هیکو ماس، وزیر خارجه آلمان، گفته است که پس از حملات چند روز گذشته در افغانستان برای اتحادیه اروپا واضح شده است که حکومت افغانستان باید به حمایت اتحادیه اروپا حساب کند و این اتحادیه به کمک‌های خود برای افغانستان ادامه می‌دهد. این دیپلمات آلمانی همچنین تاکید کرد که اعضای اتحادیه اروپا تلاش نهایی خود را به خرج خواهد داد تا روند مذاکرات صلح افغانستان به نتیجه برسد. افز و ادامه کمک‌های اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال مطرح شده است که قرار است تا قبل از 20مین سالروز حملات 11 سپتامبر همه قوای بین‌المللی مستقر در افغانستان آن کشور را ترک کنند. خروج قوای بین‌المللی از افغانستان در حال صورت می‌گیرد که گروه طالبان در هفته‌های اخیر حملات خود را در ولایت‌های مختلف آن کشور افزایش داده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان امروز دوشنبه از افزایش تلفات غیر نظامیان در آن کشور خبر داد و گفت که تنها در 23 روز ماه رمضان 160 غیر نظامی کشته و 351 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. این کمیسیون نوقت روز یکشنبه گفت که این تلفات در 130 رویداد امنیتی از تاریخ 13 اپریل تا 7 ماه می رخ داده است. بر اساس معلومات این کمیسیون، این ارقام شامل تلفات غیر نظامیان در انفجار مکتب سید الشهدا در غرب کابل نیست. کمیسیون حقوق بشر از ادامه خشونت‌ها به ویژه تلفات غیر نظامیان در آن کشور ابراز نگرانی کرده و از سازمان ملل متحد، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خواسته است که تحقیقات معتبر و شفاف را انجام دهند. وزارت داخلی افغانستان امروز دوشنبه گفت که به اثر برخورد یک بس مسافربری با ماین کنار جاده در شارع کابل قندهار 11 غیر نظامی کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
طارق قاریان سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که این رویداد یک شنبه شب در منطقه کمپ مسکان از مربوطات ولسوالی شهر صفای ولایت زابل به وقوع پیوست. در این بم تبع شده توسط جنگجویان طالبان زنان و کودکان تلف شدند. در یک رویداد مشابه مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند که یک موتر مسافربری در ساحه پل متک از مربوطات ولسوالی جبل سراج این ولایت با ماین کنار جاده برخورد کرده است. عبدالواسی رحیمی، عامل امنیت قماندانی پلیس این ولایت، به صدای آمریکا گفت که در این انفجار 3 غیر نظامی کشته و 9 تن دیگر به شمول زنان زخمی شدند. از جانب دیگر مقام های امنیتی افغانستان امروز گفتند که 7 تن از قوای امنیتی افغانستان در 3 حمله جداگانه کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی افغانستان 4 سرباز پلیس به ضرب گلوله در ولایت غور کشته شد و 2 منصب اردوی ملی به اثر انفجار یک موتر بمب گذاری شده در ولایت فرا کشته شدند. بر اساس سایر گزارش ها، قماندان امنیه ولسوالی گیری ولایت غزنی نیز به اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این کشتارها و انفجارات را بر عهده نگرفته است.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز دوشنبه از بازداشت یک شبکه 9 نفری گروه طالبان خبر داد که با ترورهای هدفمند ربط دارند. این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که این شبکه به دستور رهبر طالبان در فعالیت‌های دهشت‌افکنی، کشتارهای هدفمند کارمندان دولت، منصوبین نظامی و غیر نظامیان نقش داشته است. ریاست امنیت ملی همچنین گفته است که این شبکه قصد ترور چندین نفر را در شهر کابل داشت، اما امنیت ملی در مورد این افراد معلومات ارائه نکرده است. بر اساس معلومات امنیت ملی افغانستان، اعضای این شبکه تمامی اسلحه و تجهیزات نظامی را از یک قماندان گروه طالبان در ولایت لغمان به دست می آوردند. این در حالی است که شهر کابل در ماه‌های اخیر شاهد واقعات ترور بوده است. در رویدادهای اخیر در کنار منصوبین نظامی، بیشتر خبرنگاران، استادان پوانتون و فعالان مدنی هدف قرار گرفتند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. درگیری ها میان قوای امنیتی اسرائیل و نمازگزاران فلسطینی امروز دوشنبه بار دیگر در نزدیکی مسجد الاقصا در بیت المقدس اثر گرفته شد. شاهدان و قوای امنیتی گفتند که قوای امنیتی اسرائیل در برابر فلسطینی ها از گاز اشکاور، مرمی های رابری و بم های بیهوش کننده در داخل مسجد الاقصا استفاده کردند. فلسطینی ها نیز به سوی قوای امنیتی اسرائیل سنگ پرتاب کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این درگیری ها کم از کم 305 فلسطینی زخمی شدند و 228 تن از زخمیان جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. بر اساس گزارش ها در جریان این درگیری ها 21 پلیس اسرائیلی نیز زخمی شدند که از آن جمله 3 تن آنان در شفاخانه بستری شدند. در این حال سید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در یک کنفرانس خبری از کشورهای اسلامی خواست تا به صورت یک پارچه در مقابل اسرائیل استادگی کنند.
ما با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی میکنیم. تصور ما این هستش که جهان اسلام بیش از هر زمان دیگه‌ای به صورت یکپارچه باید به این ددمنشی و سبوییت رژیم اشغالگر قدس پاسخ بده.
در این حال دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا از جناح‌های درگی خواستند تا از هر گونه خشونت در بیت المقدس اجتناب کنند. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نوقت یکشنبه گفت که مقام‌های اسرائیلی به افرادگرایان اجازه نخواهد داد تا آرامش را برهم بزنند. نزدیک به 200 فلسطینی در شب‌های شنبه و یکشنبه در نزدیکی مسجد الاقصی در جریان برخورد با قوای امنیتی اسرائیل زخمی شدند. رویدادی که موجب اعتراض‌های شدید کشورهای عربی شد. و وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه حمله بالای قنصلگری آن کشور در شهر کربلای عراق را به شدت محکوم کردند. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت که حکومت آن کشور روز یکشنبه اعتراضنامه خود را به سفارت عراق مستقر در تهران تسلیم کرد. معترضان خشمگین روز گذشته تریلرهای وسایل نقلیه مربوط به قنصلگری ایران را به خاطر با آتش کشیدن که احیاب وزنی یکی از فعالان برجسته عراقی شنبه شب در بیرون منظرش واقع در شهر کربلا توسط مهاجمان به ضرب مرمی کشته شدند. پس از کشته شدن این فعال برجسته عراقی، معترضان یک شنبه شب در بیرون قنصلگری ایران در شهر کربلا تایرها و تریلرهای مربوط به قنصلگری ایران را با آتش کشیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، ولیسی جرگه افغانستان سکتور امنیتی را در تامین امنیت مردم ناکام خوانده، خواستار انجام تحقیقات همه‌جانبه در قضیه حمله بر مکتب دختران سید الشهدا در غرب کابل، ولایت لوگر و سایر حملات هدفمند شده است. همچنان مجلس به کمیسیون های امنیت داخلی و تفتیش وظیفه داده است که به تقرری های سکتور امنیتی که بدون رعایت شایسته سالاری صورت گرفته است نظارت کرده، مانع تقرری های سلیقه‌ای گردند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می دهد.
در جلسه روز دوشنبه ولسی جرگه شورای ملی افغانستان، بحث داغ روی حمله تروریستی بر مکتب نسوان سید الشهدا واقع در غرب کابل صورت گرفت و نمایندگان مردم نهادهای امنیتی کشور را در تامین امنیت مردم ناکام خوانده، خواهان تحقیقات همه جانبه در قضیه حمله بر مکتب دخترانه سید الشهدا، حملات اخیر در لوگر و سایر رویدادهای حملات هدفمند شدند و سکتور امنیتی خواستند که عاملین این حوادث را شناسایی نموده و مردم معرفی نماید. میر رحمان رحمانی رئیس مجلس به کمیسیون های امنیت داخلی و تفتیش وظیفه سپرد که در مورد قضایای دست برچی و لوگر تحقیقات انجام داده به مجلس گزارش بدهد.
به کمیسیون امنیت داخلی و کمیسیون تفتیش وظیفه داده می شود که در امانگی با نهادهای مربوطه حکومتی چگونگی وقوع حادثه مکتب سید الشهدا و حادثه لوگر را بررسی نموده و گزارش مفصل خیش را با تالار شریک نمایند.
رئیس مجلس تقرری ها در سکتور امنیتی را سلقوی خوانده، با کمیسیون امنیت داخلی و تفتیش وظیفه داد که تقرری های سکتور امنیتی را نظارت جدی نموده، مانع تقرری های سلقوی شود. بیشترین وکلا که در بحث امروز سهم داشتند، حمله بر مکتب نسوان غرب کابل را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف نموده، از سکتور امنیتی بخصوص امنیت ملی خواهان معرف عاملان آن شدند. عارف رحمانی نماینده مردم غزنی:
کسانی که در جلوگیری از کشتار سریالی و نسل کشانه در 5 سال گذشته اینا ناکام بودن، مخصوصا در واقعه مکتب سید الشهدا، اینا شرم کنن، باید استعفا کنن.
خانم شاگل رضایی نماینده دیگر غزنی این حمله را علیه یک قوم خاص و نسل کشی خوان:
و این حملات در تداوم حملات چندین ساله ای که متاسفانه گروه مشخص قومی و مذهبی را مورد هدف قرار می دهد. با توجه به گستردگی تلفات حادثه و با توجه به اینکه اطفال بیگناه معصوم و به خصوص دختران را مورد هدف قرار داد، این حادثه مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.
دکتر رمضان بشردوست نماینده کابل از این که همه جوانب درگیر از پذیرفتن مسئولیت انکار ورزیده برف بام خود را به دیگران می اندازد خواهان انجام تحقیقات بین‌المللی شد تا به مردم افغانستان بگویند که کی را در افغانستان می کشند.
حکومت میگوید طالب و داعش است. داعش و طالب و اقانی میگوید ما نیستیم، حکومت است. پس کیست؟ یک هیئت بین المللی مسلکی متخصص باید به مردم افغانستان بر اساس یک تحقیق علمی و مسلکی بگوید که کی را میکشد در این کشور.
مجلس افغانستان که ترکیب غیر حزبی و نامتجانس داشته در هیچ مسائل موضوع و موقف واحد ندارد، در قضیه حمله تروریستی بر مکتب دخترانه غرب کابل نیز صدای واحد وجود نداشت و شاپور اسنزه نماینده مردم لوگر گفت که حمله در مکتب دخترانه برچی را ایران انجام داده است تا مسائل قومی در افغانستان دامن زده شود.
دور از مخ که کم انپیجار چه سوی در ایران کلی چه در غلط منگا قومی لانجو بانی وارد.
اما این ادعای آقای شاپور با واکنش سایر وکلا مواجه شد و نظم جلسه دچار اخلال شد. واقع خونین حمله بر مکتب نسوان سید و شهدا واقع در ناحیه 13 غرب کابل که بعد از ظهر روز شنبه به وقوع پیوسته است، طبق آخرین آمار از معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان در نتیجه آن 86 تن شاگردان اوناس کشته و 150 نفر مجروح شدند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شماری از فعالان مدنی و نهادهای حامی حقوق غیر نظامیان در ولایت هرات میگویند آتش بس 3 روزه درد از مشکلات مردم افغانستان را دوا نخواهد کرد. آنها با تقبیح حملات خونین در ولایات کابل و لوگر از گروه طالبان میخواهند تا با برقراری آتش بس دراز مدت در گفتگوهای صلح حاضر گردیده و به جنگهای چندین دهه اخیر در کشور نقطه پایان بگذارند. خبرنگار ما خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
حملات اخیر در ولایت‌های کابل و لوگر که سبب جان باختن ده‌ها فرد ملکی به شمول شاگردان مکتب شده، خشم اکثریت شهروندان افغان را برانگیخته است. در ولایت هرات نیز ده‌ها تن از فعالان مدنی ضمن نگرانی شدید از وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی در کشور می‌گویند طولانی شدن روند مذاکرات و عدم حضور طالبان در میز گفتگوها امیدواریشان را به صلح نسبت به هر زمان دیگری کمتر ساخته است. سید اشرف سادات یک تن از فعالان مدنی هرات می‌گوید با اینکه آتش بس موقت در ایام عید می‌تواند بر خوشی مردم بیفزاید، اما چاره ای از درد افغان‌ها کم نمی‌کند.
اعتماد مردم به طرف‌های جنگ باید وابسته به یک سلسله مؤلفه‌ای باشه، یک سلسله حسن نیت باید مردم از طرف‌های جنگ شاهد باشم. شما دیدیم سر روز آتش بس در سال گذشته اعلان شد، اما روز چهارم خونین بارترین روزهای تاریخ ما تجربه کردیم. اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشه، من فکر میکنم آتش بس سر روزه هم نمیتونه درد مردم افغانستان دوام کنه و هیچ نوع اعتماد بین مردم و طرف‌های جنگ به وجود نخواهد آمد.
در سوی دیگر شماری از فعالان حوزه آموزش پرورش ولایت هرات میگویند حملات انفجاری و انتحاری بر مکاتب و آموزشگاه‌ها روحیه تعلیم و تحصیل را در میان نوجوانان کاهش داده و حتی برخی از خانواده‌ها را مجبور کرده تا فرزندانشان را از ادامه تحصیل باز دارند. غلام فاروق راسب و محمد صابر مشعل دو تن از فرهنگیان هرات.
کسایی که دست به زیر اعمال زدن باید بشرمند که دست به کشتار اطفال، دختران، زنان میزنند که هم از لحاظ احکام شریعت اسلام جواز نداره، هم از لحاظ حقوق بین الملل بشر دوستانه جواز نداره و هم از لحاظ قوانین نافذه در کشور.
اطفال نازنین ما، خانواده‌های معزز ما وقتی که خبرها رو میشنون، اونا هم حتما روی از اونها یک تاثیر بدی داره. بدون دغدغه نیستن. طفل عزیز ما وقتی که بیرون بشه بره به مکتب تا زمانی که برگرده، هم خانواده به این دغدغه هست که طفل ما زنده برمیگرده یانه، و هم روی مفکوره اطفال نازنین ما یک تاثیر بسیار بدی داره.
با این حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از آمادگی کامل نیروهای امنیتی برای تامین امنیت در مراکز شهرها و ولسوالی‌های این ولایت اطمینان می‌دهد.
دولت افغانستان نیروهای امنیتی از تمام ظرفیت و توان خود به خاطر جلوگیری از حملات و فعالیت‌های غیرقانونی حرس افکنان استفاده می‌کنه. ما اطمینان می‌دیم به شهروندان هرات همان گونه که تا اکنون جلو و هر گونه خرابکاری و فعالیت خصمانه دشمن گرفتیم در آینده هم می‌گیریم.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی گروه حفاظت از افراد ملکی، از ابتدای سال 1400 شمسی تا کنون در حملات حراس افکنانه تنها در ولایت هرات نزدیک به 30 فرد غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته و 115 نفر دیگر زخمی شدند. روز گذشته نیز والی هرات گفته بود که تنها در جریان ماه رمضان طالبان 110 بار بر مواضع نیروهای دولتی در این ولایت حمله کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
گراف مبتلایان کووید 19 در آستانه موج سوم ویروس کرونا در افغانستان با گذشت هر روز سیر سعودی را می پیماید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در یک شبانه روز 340 نفر به بیماری کووید 19 مبتلا گردیده و 12 بیمار کرونایی جان باختند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
آمار وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که در 3 روز گذشته 5366 نمونه مشکوک ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شده که نتیجه بیش از 12% این نمونه ها مثبت بوده است. این وزارت در 3 روز گذشته 648 واقعه جدید مبتلایان کووید 19، 27 مورد مرگ بیماران کرونایی و 353 مورد بهبودی بیماران کووید 19 را ثبت کرده است. در شبانه روز گذشته آمار مثبت ویروس کرونا در 18 ولایت افغانستان ثبت شده است که از این میان 75 نفر در قندهار، 61 نفر در کابل و 60 تن نیز در ننگرهار به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2514 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 340 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 62403 رسانیده. همچنان 150 مورد بهبود یافته، متاسفانه 12 مورد فوتی داشتیم.
همچنان با ثبت 12 مورد مرگ بیماران کرونایی در کابل، قندهار، تخار، پکتیا و کنر طی 24 ساعت گذشته شمار وفیات بیماری کووید 19 در افغانستان به 2710 افزایش یافت. وزارت صحت عامه گفته است که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 54382 بیمار مبتلا به کرونا دوباره بهبود یافتند. شمار از باشندگان کابل نیز با توجه به افزایش آمار مثبت مبتلایان و مرگ و میر بیماران کرونایی نگرانی دارند. زلمه و جاوید، دو شهروند کابل:
نیاز جدی احساس میشه که وزارت صحت عامه، سکتور صحت افغانستان بعضی تدابیر بسیار قوی را روی دست بگیرند و بالای رفت آمدهای بیجا و گشت و گذارهای بیجا اینا بعضی محدودیت ها را وضع کنند و پوشیدن ماسک را بالای شهروندان اجباری بسازند که در موج جدید کرونا مردم مسئول باشند.
بر ما من حیث یک شهروند افغان شیوع ویروس کرونا خیلی گران کننده است بر ما و بر خانواده که این امراض کشنده است که کشورهای هند و پاکستان و ایران صدمه بسیار بزرگی وارد کرده باشند.
وزارت صحت عامه افغانستان برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا بر آموزش کارمندان صحی، قرارداد کارمندان شفاخانه های کرونا، استخدام یک روانشناس در هر شفاخانه، نیازسنجی کارمندان لابراتوارهای کووید 19، تقویت برنامه آگاهی در رابطه با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بخصوص در ایام عید، توزیع تجهیزات طبی از انبارهای مرکزی به ولایت و اکمالات ادویه تاکید کرده است. اما یاربازخان حمیدی، رئیس کمیسیون صحت مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت از موج اول و دوم کرونا تجربه کافی کسب نکرد و در آستانه موج سوم نیز در اکثر ولایات در بخش مبارزه با ویروس کرونا ظرفیت کافی وجود ندارد. در 4 یا 5 ولایت یک اندازه ظرفیت سازی شده که از آن جمله هرات، قندهار، مزار و ننگرهار. حتی در اکثر ولایت ما فرق ماشین سیپاپ و ونتیلاتور را نمی دانند. در کدام حالت کدام ماشین باید استفاده شود؟ شما ببینید در نورستان برای مبارزه با کرونا چند میلیون مصرف شده، اما حالا یک بستر برای کرونا موجود نیست. پیش از این نیز رئیس جمهور غنی بعد جلوگیری از قاچاق تجهیزات طبی به خارج دستور داده و گفته که مفقود شدن یک بالون اکسیژن 20 سال محکومیت خواهد داشت. از سوی هم دکتر وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان با آلیس اکونگا معاون نماینده یونیسف در افغانستان در رابطه با تأخیر خریداری دستگاه‌های تولید اکسیژن گفتگو کرده است. بر بنیاد اعلامیه این وزارت، آقای مجروح از یونیسف خواسته که پروسه تهیه دستگاه‌های اکسیژن را سرعت ببخشد و برای فراهم کردن واکسن کرونا برای جوانان و تقویت برنامه‌های آگاهی‌دهی در رابطه با کرونا با افغانستان همکاری کند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این هفته با قانونگذاران دیدار میکند تا در مورد برنامه‌های اقتصادی خود که شامل هزینه‌های زیربناها، مراقبت از کودکان و تعلیم و تربیت است، نقاط مشترک پیدا کند. این مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده گزارش کرده است که میزان استخدام ضعیف‌تر از حد انتظار خواهد بود. میشل کوین خبرنگار صدر آمریکا گزارشی دارد که لیلی ما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
با توجه به اینکه آخرین آمار مشاغل در ایالات متحده نشان می‌دهد که بهبود اقتصادی از اثر بیماری همه‌گیر کرونا راه طولانی را در پیش دارد، رئیس جمهور بایدن این هفته در حال مذاکره با قانونگذاران است تا برای تصویب بیش از 4 تریلیون دلار مصارف در دو زمینه، زیرساخت‌ها و خانواده‌ها فشار بیاورد. وزارت کار و امور اجتماعی ایالات متحده می‌گوید سطح بیکاری در ماه اپریل 6.1% افزایش یافته است که اندک از 6% بیشتر شده است. با گفته مقامات کار و امور اجتماعی، کارفرمایان آمریکایی در ماه اپریل 266,000 شغل اضافه کردند که بسیار کمتر از 1,000,000 مورد پیش بینی شده تحلیلگران می باشد. بایدن از تلاش های اداره خود و محموله بزرگ بهبود اقتصادی که در ماه مارچ بدون حمایت جمهوری خواهان تصویب گردید دفاع کرده گفت:
It was designed to help us over the course of a year.
این برای کمک به ما در طول یک سال طراحی شده است، نه 60 روز بلکه یک سال. ما بعد از 50 یا 60 روز اول هرگز نباید تصور کنیم که همه چیز خوب خواهد شد.
در مورد این که چرا بهبود مشاغل در ایالات متحده بطی شده است، اختلاف نظریات زیاده وجود دارد. برخی از کارشناسان موانع را برای افرادی که به کار خود باز می گردند، از جمله دسترسی محدود به مراقبت از اطفالشان و باز نبودن کامل مکاتب، عنوان می کنند. این به ویژه زنان را تحت تأثیر قرار داده است. برخی از جمهوری خواهان استدلال می کنند که پرداخت مزایای بیکاری به طور گسترده بسیار سخاوتمندانه بوده و عامل بازدارنده برای بازگشت مجدد افراد به کار است. پت تومی، سناتور جمهوری خواه ایالت پنسیلوانیا گفت:
پرداخت مزایای بیکاری وقتی بیشتر از اندازه‌ای باشد که فرد با انجام کار به دست می‌آورد، محیطی را ایجاد نمی‌کند که به ویژه برای بازگشت به کار مناسب باشد.
اما برخی از گروه‌های مترقی می‌گویند مشکل این است که دستمزد برای بسیاری از مشاغل بسیار کم است. ایوت سیمسون، رئیس بنیاد دموکراسی برای آمریکا، در برنامه این هفته شبکه ABC گفت:
Wages are so low at this point people.
در این مرحله دستمزدها بسیار پایان است. ما باید در مورد این واقعیت صحبت کنیم که اگر آید خوب باشد، اگر درآمد واید مردم زندگی آنان به خوبی تأمین کند، مردم به کار خود بر می گردند.
جنت یلن، وزیر خزائن ایالات متحده، در هفته گذشته گفت او معتقد است که سال آینده ایالات متحده به مشاغل به طور کامل دست یابد و گفت که ارقام نشان می دهد که هنوز کار به پایان نرسیده است. رئیس جمهور بایدن می گوید رشد ضعیف مشاغل، تصویب برنامه های مصارف زیرساخت ها و همچنین مصارف برای خانواده ها، از جمله گسترش باز پرداخت مالیات برای هر طفل خانواده را فوری و سریع می سازد. هر دو طرح خواستار افزایش مالیات بر عایدات ثروتمندان آمریکایی و شرکت ها اند که بسیاری از جمهوری خواهان مخالف آن می باشند.
خبرنگار خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.